در این حال که تحول خواه بود. تحول پذیر به این معنا که هم نسبت به تغییر و تحول و نوآفرینی و نو شدن در خودش تلاش میکرد و همین که نسبت به انتقادات و سخنانی که به ایشون گفته میشد این پذیرش رو داشت که روز به روز نوتر و جدیدتر بشه. همونطور که در حوزه‌های علمی امام درسایی که میدادن چه در بحث اخلاق چه در بحث فقه چه در بحث فلسفه منطق پر از نوآفرینی بود و نو شدن بود که این خب یک خصلت بسیار مهم بود که امام داشت. بحث تحول آفرینی رو مقام معظم رهبری تاکید داشتن به این که امام در این حالی که تحول خواه بود ایجاد انگیزه برای تحول هم ایجاد میکردن و تحول آفرین میکردن، یعنی هویت یک ملتی رو امام تغییر داد با این تحولی که ایجاد کرد، به خاطر این که چیزهایی برای ما ممکن بود ارزش باشه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که اونها الان میبینیم که خیلی کمرنگ شده و ارزشهایی الان برای ملت ما ایجاد شده که نشان دهنده هویت والا و متعالی یک ملت. وقتی میگیم ما استقلال میخوایم، ما میگیم آزادی میخوایم، ما میگیم به دنبال عدالت هستیم، اینا ارزشایی است که خیلی از کشورهای دیگه ممکنه ملت‌هاشون اینا رو نخوان، اونا دنبال رفاهیات و مسائل مادی دنیاشون میشن. ولی تغییر نوع نگاه به ارزش‌ها خودش مهمترین مسئله است که امام داشتن. و نکته هم که ایشون فرمودن این استش که ما مسئله تحجر و تجدد رو هم باید مورد توجه قرار بدیم. خیلی ها قبل از پیروزی انقلاب و حتی الان فکر میکنن اگر به رنگ غرب در بیان و تجدد رو مطرح بکنن یعنی تحول خواهی. در صورتی که این تحول خواهی نیست، ممکنه شما تغییر ایجاد کنی ولی این تغییر در مسیر تخریب باشه نه در مسیر تعالی و تکامل. اینو هم تذکر دادن بهشون، تذکر دادن و بحث تحجر رو و اینکه خب بعضی ها وقتی نمیتونن تحمل کنن اون شرایط یک تحول رو و تغییر رو و خداوندم وعده میکنه تا مردم خودشون تغییر نکنن ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر بانفسهم، اینجا مصداقش اینه که بعضی ها ممکنه تغییر رو بخوان، حالا به عنوان اعتراض، به عنوان خواسته های جدید، مطالبات جدید، اما این مطالبات دلیل بر این نداره که ما رو به سمت تکامل ببره، ممکنه ما رو به قهقرا و بازگشت تحجر بیانجامه. به این خاطر این تفکیکش خیلی مهمه. نکته بعدی که پرچمداران این تحول خواهی در هم برای امام هم همکنون جوانان هستن که با شور و نشاط و خلوص نیت و شجاعت در خط مقدم تحول خواهی قرار گرفتن، چه در مسائل علمی، چه در مسائل کشور، مسائل سیاسی، مسائل جهاد و مبارزه و مسائل مختلف، که خب روی این بحث جوانان ایشون تاکید بسیار زیادی داشتن. نکته دیگه در رابطه با مسائل موجود در جهان که الان اتفاق میفته، خصوصا اعتراضاتی که در امریکا وجود داره و عملا اون تشبیهی که ایشون قبلا هم کرده بودن که این کشتی تایتانیکی که با اون جبروت و عظمت بود چگونه غرق شد و در قعر دریا فرو رفت، خیلی از تمدن‌ها مثل اتحاد جماهیر شوروی هم همین فروپاشی‌ها وقتی اتفاق میفته که اون جامعه در مقابل تغییرات نظام‌هاشون مقاومت میکنن و تبدیل میشه به یک قیام و مردم اونها رو از صحنه حاکمیت برمی‌دارن. همون اتفاقی که در انقلاب اسلامی افتاد و این رو هم میتونیم بگیم که در امریکا هم یک نوع فروپاشی از دور به لحاظ نژاد پرستی، استکبار، لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری در حال شکل.
بسیار عالی، خیلی از شما تشکر میکنم جناب آقای دکتر کریمی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی بزرگواری کردید. با تو خدا حافظ میکنم. درود بر شما. خدا حافظ.
خروش دریا، سکوت صحرا، زلال سال جاری امام دل ها، تو دل می رو بودی چو لب می گشودی، کلب تشنگان را چو باران تو بودی، تراوت باران صدای تو بود، نشاط جمالان صفای تو بود.
اگر مشتر اسلام را حفظ بکنند مطمئن باشند که هیچ قدرتی به اونها آسیب نمی‌رسانند، و اگر ما مکتب خودمون را حفظ نکنیم، که یکی از تعلیمات مکتب ما این است که متفق با هم باشیم، هر یک از این گروه ها یا هر یک از این افراد که بر ضد اون رفیق خودش یک کلمه‌ای بگد از مکتب خارج شده است و به درد اصل ایران دیگه نمی‌خورد.
کلام تو بود که رحمی نمود، به آن بیکران ها دری می گشود، تراوت باران صدای تو بود، نشاط جماران صفای تو بود.
امام فقیه بزرگ بود، هم فقیه بود، یک فقیه برجسته و بزرگ، هم فیلسوف بود، هم صاحب نظر در عرفان نظری بود. در این مسائل بخش‌های فنی و علمی یک سرآمد به حساب می‌آمد، لکن شخصیت برجسته امام به هیچ کدام از اینها وابسته نیست، بلکه شخصیت اصلی امام در تحقق حقوق مضمون آیه و جاهدو فی الله حق جهاده. جهاد این مرد بزرگ صرفاً جهاد سیاسی و اجتماعی یا جهاد فکری نبود، بلکه همراه با همه این جهادها جهاد درونی، جهاد با نفس، پایبندی به ارتباط مستمر و دائم با خدای متعال هم بود. این هم درس است.
تمام گرفتاری های ما سر این هوای نفسی است که ما داریم. اعدا از عضو انسان این نفس انسان است که در بین جنبه ای هست. این اعدا از عضو انسان است.
خیلی ممنونم که تهران من رو همچنان دنبال میکنید از رادیو تهران و به ما میگید و برامون مینویسید که به نظر شما چطور از آدم ها نام نیک بر جا میمونه. 30094 رو همچنان در اختیار دارید و 22652465 22652465 22652466. آقای محمود رحیمی گرامی از آران و بیدگل نوشتند اشخاصی که با گذشتن از جان منظورشون هست حتما و ایثار و فداکاری نام نیک از خود باقی میذارن، مثل شهیدان علیرضا جویبار و علیرضا ثانی. دوست عزیز رئیسی نوشتن به تربیت نیک فرزند صالح، تقوا پیشگی و انفاق خالصانه در راه خدا از جان و مال. آقای علی آهنگری از شهریار گفتند کسی که با آبروی کسی بازی نکرده باشه و حق و ناس نکرده باشه همیشه در یاد و خاطر همه جا داره.
سلام و عرض تسلیت دارم خان بزرگی عزیز به شما و عوامل برنامه. به نظر من نام نیک شایسته کسیه که فقط در راه رضای خدا با ایثار از خود گذشتگی قدم برمیدارن. خدا نگه دارید.
درود بر شما و سپاس. دوست عزیزی نوشتند امام عزیزم گاهی سکوت یعنی کلی حرف که دردهای روزگار حال گفتنش را از انسان میگیرد. امام عزیز روحت شد. مجگان خانم عزیز هم از فیروزکوه نوشتن سلام و عرض تسلیت دارم. سال روز ارسال جانسوز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به شما خانم بزرگی نازنین و عوامل خوب و پرتلاش برنامه دوست داشتنی تهران من تسلیت میگم. عصرتون آروم و لحظه هاتون سرشار از عشق و محبت. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مجلس و دولت توصیه کردند که قدر این ملت رو بدونن و خدمتگذاری به ملت رو فراموش نکنن. کسی که دلش برای مردم کشورش بتپه، مسیر درست برای خدمت به مردم طی کنه، حمایت‌های مردم رو فراموش نکنه، کاری کرده که ازش نام نیک به جا بمونه. نه وقتی که نامش میاد کسی دعای خیری بدرقه اسمش نکنه. شما چی؟ شما فکر میکنید چطور از آدم ها نام نیک به جا میمونه؟ 3094-2265-2465-2265-2466 حوادث و وقایعی که در روزهای اخیر در کشور آمریکا اتفاق افتاده توجه همه جهانیان رو بیش از پیش جلب کرده به مسائل داخلی این کشور و آنچه که شاید کمتر تا به حال دیده و شنیده می شد و این روزها به شدت در معرض دید و قضاوت رسانه ها قرار گرفته. در این باره می خواهیم بیشتر صحبت کنیم و گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر حسن عابدینی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر عابدینی سلام، درود بر شما، شب بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای دکتر عابدینی، ابعاد گسترده ای مسئله حوادث اخیر در کشور آمریکا پیدا کرده، نه تنها در کشور ما که در همه دنیا درباره اون داره صحبت میشه، حتی در خود آمریکا میبینیم که به شدت صحبت‌هایی داره مطرح میشه که شاید تا به حال کمتر شنیده شده یا کم رنگ‌تر بوده. تحلیل حضرت عالی رو هم درباره این وقایع و حوادث میخوام بشنوم لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی طی حدود 70 سال گذشته همواره ممتحن دیگر کشورها بودند و ایرادهایی رو به دیگر کشورها می گرفتند که در نحوه حکمرانی دچار چه مشکلاتی هستند و چرا که خودشون هیچگاه در معرض آزمون و امتحان قرار نمی گرفتند یا اصلا به گونه ای رفتار می کردن که گویی اینها مسئول از اشتباه. اما رویدادهایی که طی 3-4 ماه گذشته اتفاق افتاد یک مقداری این موضوع رو جلوه بیشتری داد و رسانه ها که تا کنون یک تصویر دروغینی رو از امریکایی‌ها نشون می‌دادند، مجبور شدن برخی از خطاهای راهبردی امریکایی‌ها رو هم مطرح کنند.
درسته.
به صورت مشخص در طی 3-4 ماه گذشته یه بحرانی به نام کرونا دنیا رو فرا گرفت. دیدیم که اینها اتفاقا حتی از کشورهای جهان سوم هم در مدیریت بحران عقب افتاده در هستند، به گونه که امریکا بیشترین میزان مبتلایان نسبت به جمعیت و البته بیشترین میزان قربانیان رو داشته و بعد از اون هم کشورهای اروپایی که سردمدار بهداشت نوین بودند و مدیریت بحران ها بودن، مثل فرانسه، انگلیس، ایتالیا، آلمان و دیگر کشورها هم به چنین سرنوشتی دوچار شدن. اما یه بحث دیگری که وجود داره تبعیض و بی‌عدالتی سهمگینی است که در این کشورها وجود داره. در امریکا این موضوع که 50 نفر از افراد در امریکا چیزی حدود 90% درآمدها رو و ثروتهای امریکا رو در اختیار دارن، موضوعی نیست که قابل پنهان کردن باشه. این نشان دهنده اوج تبعیض و اختلاف طبقاتی است. این مسئله وقتی که در قبال اقلیت‌های نژادی، قومی یا مذهبی صورت می‌گیره، به مراتب وضعیت وحشتناک‌تره. یعنی دیدیم که یک مورد رو در برابر دوربین تلویزیون آمدند پلیس امریکا زانو روی گردن یک سیاه‌پوست گذاشت و اینقدر فشار داد تا خفه شد و سایر افراد پلیس هم نظاره‌گر این جریان بودند. بنابراین موضوع سیستماتیکه. آمارها نشون میده که طی یک سال به صورت میانگین 1000 نفر توسط گلوله‌های پلیس یا خشونت پلیس در امریکا جون خودشون رو از دست میدن. یعنی این که اولین و آخرین مورد نیست، پیش از این پنهان میکردن، الان آشکار شده. بنابراین یکی دیگر از موضوعات موضوع تبعیض نژادی است. میزان درآمد یک سیاه‌پوست در مقایسه با یک سفیدپوست در شرایط مساوی 1 به 10 است. میزان احتمال اینکه یک سیاه‌پوست به زندان بیفته در امریکا چیزی حدود 1 به تقریبا 11 نفر هست. یعنی از هر 11 سیاه‌پوست احتمال اینکه یکی از اونها به زندان بیفته وجود داره. اما در مورد سفیدپوستان همین رقم 1 به 106 است. در مورد مجرمین احتمال اینکه توسط گلوله پلیس کشته بشه رقم بسیار بسیار وحشتناک وجود داره. در سایر موضوعات هم همینطوره. بنابراین این تبعیض نژادی وقتی که به صورت سیستماتیک میشه، وقتی که اساس هندسه نوین قدرت در کشورهای سرمایه‌داری بر مبنای پول و ثروت هست، شما این موضوع رو مشاهده میکنید که یک فرد مهاجر رنگین پوست اصلا در ساختار نظام قدرت امریکا جایگاهی نداره. اگر هم یک فرد دورگه به یه مرحله‌ای برسه، زمانیست که اون در سیستم نظام سرمایه‌داری هضم بشه. بنابراین این شرایط آرام آرام در واقع وضعیت رو سخت میکنه. حالا کی این مثل آتش زیر خاکستر یک دفعه شعله ور شد؟ به این دلیل که طی این بیماری کرونا به دلیل ضعف مدیریتی که دولت امریکا داشته حدود 40 میلیون نفر بیکار شدن. حتما این رو مردم میدونن که اگر یک شرکتی تعطیل بشه ابتدا کارگران سیاه‌پوست رو اخراج میکنن، بنابراین بیشتر میزان ضرر هم در دوران بحران به سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان وارد میشه. بنابراین شرایط این گونه. اما به نظر من موضوع امروز و دیروز نیست، موضوع ساختار نظام لیبرال دموکراسی و ساختار نظام سرمایه‌داری است که نشون داده از عهده حل مسائل جامعه بشری امروز بر نمیاد. برخی از اندیشمندان مثل فوکویاما، مثل هانتینگتون، مثل جورج فریدمن، اینها حدود 7-8 ساله که به این نتیجه رسیدن که این نظام پاسخگوی نیاز جامعه بشری امروز نیست. بارها در کتابها و مقالات خودشون به این موضوع اشاره کردن و امروز ما در سطح جامعه در قالب یک جنبش عدالت خواهی مشاهده میکنیم. بنابراین به نظر میرسه که ممکنه امریکا بتواند با سرکوب مانع از ادامه تظاهرات بشه، اما این آتش زیر خاکستر همچنان منتظر یک لحظه هست که دوباره فوران کنه، دوباره شعله ور بشه و این نظام سرمایه‌داری همون جوری که نظام الحادی مارکسیسم نتونست نیاز جامعه بشری رو برآورده کنه و سرانجام متلاشی شد و فروپاشید، امروز هم ما باید شروعی برای یک افول مستمر امریکا باشیم. گرچه افول بسیاری از اندیشمندان معتقد هستند که در 20 ساله که در نظام سرمایه‌داری و امریکا شروع شده، الان نمودهای عینی اون در جامعه قابل مشاهده برای افکار عمومی هست.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر عابدین، اشاره فرمودین میونه صحبتاتون حالا در این که تبعیض وجود داره که دیگه اصلا هیچ شکی نداشتیم و نداریم، اما درباره نسبت درآمد سیاه‌پوستان به سفیدپوستان گفتید که 10-1 هست. منابع معتبری این رو در واقع ارزیابی و اعلام کردن که حضرت علی فرمودین.
دقیقاً این به صورت میانگین آمار رسمی خود امریکاست، میگه که یک سیاه‌پوست که شاغل باشه، حالا چون شاغل بودن هم اونجا برای یک رنگین پوست کار دشواریه، اگر شاغل باشه یک چیزی حدود 17,000 دلار درآمد خواهد داشت که این در واقع میانگین رو من دارم عرض میکنم که این در مورد یک سفید پوست 10 برابر اینه، یعنی یک چیزی حدود مثلا 117,000 دلار، 10-11 برابر. بنابراین این موضوع تازه ای نیست. بالاخره اینقدر آمارهای مختلف در حوزه تبعیض نژادی وجود داره که از حوصله این برنامه خارجه. اما اینها توی سایر زمینه ها در مورد تحصیلات همین مشکل رو داره، در مورد اشتغال همین مشکل رو داره، در مورد کارهای در واقع سطح پایین همین مشکل رو داره. یعنی مسلماً نبیشه از در دوران اخیر که دونالد ترامپ رئیس جمهور شده این یک مقداری این نژاد پرستر هست و ضد مهاجرته، این مسائل یه مقدار نیمتر پیدا کرده. در بسیاری از قوانین ضد سیاه‌پوستان بسیاری معتقدن زمان آقای باراک اوباما هم بوده، یعنی فرقی بین حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه وجود نداره و هر این دو حزب از نظر نحوه تعامل با سیاه‌پوستان یا مهاجرین تفاوت مهمی در اینها مشاهده نمیشه. ولی حالا در یک مقطعی ممکنه به قول رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع دست چودنی زیر دستکش مخملی باشه، گاهی اوقات هم نه، واقعا بدون دستکش مخملی این عیان افکار عمومی میبینن. بنابراین در حتی در زمانی که آقای اوباما که یک رنگین پوست بود رئیس جمهور امریکا بود هم بسیاری از کارشناسان به صراحت اعلام کردن و آمارها هم نشون داد که هیچ گونه تغییر ماهوی در زمینه بهبود وضعیت رنگین پوستان و اون نظام عدالت اجتماعی به وجود نیامد و الان هم همینطوره. مثلا ما به صورت مشخص داریم که 70 میلیون نفر بیمه های بهداشتی رو ندارند، یعنی اگر یک نفری که مریض بشه، چون در سیستم امریکایی چیزی به نام مرخصی استعلاجی ندارند، اگر کسی مریض بشه پول دریافت نخواهد کرد، حقوق دریافت نمی‌کنه. بنابراین بسیاری از مشاغل کارکنانش وقتی که حتی مریض هم هستن باید برن سر کار تا هزینه روزمره خودشون رو در بیارن. و نظام سرمایه‌داری شرایطی رو برای جامعه به وجود آورده که دائما و به صورت مستمر باید طرف کار کنه و سودش رو بنگاه‌های بزرگ میبرن.
درسته.
یعنی چرا یک فرد مثل راکفلر و دیگران درآمدهای افسانه‌ای دارن و بسیاری از مردم به قول خودشون هوملسن، یعنی در واقع بی‌خانمانن.
بله.
در صورت که تصویری که رسانه ها از جامعه امریکا نشون میدن یک جامعه به قول خودشون یک سرزمین رویاها هست.
بله.
در صورت که این سرزمین رویاها کجا وجود داره که الان مثلا در شیکاگو 80,000 نفر میان و فریاد میزنن، یا در نیویورک یا میان در واشنگتن بغل کاخ سفید، این فریادها فریادهای ساده ای نیست
که ما جناب آقای دکتر آبدینی کلام حضرت علی رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم، حضرت علی هم مستحضر هستین که فرصتمون کوتاه هست، شما هم ما فکر میکنم در جای مزاحمتون شدیم که یکم سخت هست، گاهی وزش باز رو هم ما به شدت احساس میکنیم. اما من یه آخرین سوال هم میخوام خدمتون بکنم، میخوام ازتون خواهش بکنم که مدیریت بفرمایید کوتاه به بنده پاسخ بدین. اون همین هست که حالا با توجه به اتفاقاتی که به حال فرمودین مثل آتش زیر خاکستر بوده که امروز نمایان شده، با توجه به اینکه به انتخابات ایالات متحده نزدیک هستیم، فکر میکنین که چه اثری بر انتخابات خواهد داشت وضعیت حال حاضر؟ اگر کوتاه جوابم رو بدید خیلی خیلی ممنونتون میشم.
من خیلی کوتاه میتونم این رو بگم که در هر حال نظرسنجی ها نشون میده که وضعیت آقای دونالد ترامپ در انتخابات نسبت به جو بایدن بهتر نیست، بلکه برخی از نظرسنجی ها نشون میده که حدود 4-5% عقب هست از نامزد دموکرات ها، یعنی جو بایدن. اما موضوع دومی که میخوام عرض کنم این که در کارنامه آقای دونالد ترامپ یک نقطه قوت وجود داشت و اون نقطه قوت هم اشتغال بود، که الان اشتغال هم به مدد کرونا در ایالات متحده آمریکا به عنوان یک پاشنه آشیل آقای دونالد ترامپ مطرح هست و بیکاری فزاینده باعث شده که این نقطه قوت هم به عنوان یک نقطه ضعف مطرح بشه. اما در هر حال سفید پوستان و نژاد پرستان و صاحبان سرمایه در امریکا قدرت فوق‌العاده‌ای دارن و ممکن هست با خرید رای، ممکن هست با هزینه‌های سنگین زمینه برای انتخاب مجدد آقای دونالد ترامپ رو فراهم بیارن، همونطوری که در دور قبل انتخابات هم به جهت شمارش آرا آقای دونالد ترامپ کمتر از خانم کلینتون رأی داشت، اما الکترال کالج ها اومدن آقای دونالد ترامپ رو انتخاب کردن. یعنی در سیستم نظام رأی دهی در امریکا لزوماً هر فرد یک رأی نیست، ممکنه یک فردی تعداد آراش در صندوق ها بیشتر از نفر دوم باشه، اما الکترال کالج ها که صاحبان سرمایه این ها هستن فرد دیگری رو انتخاب کنن. و این هم از مشکلاتی است که نظام انتخابات ایالات متحده داره.
بسیار خوب، خیلی از حضرت علی تشکر میکنم. آقای دکتر حسن آبدینی کارشناس محترم مسائل سیاسی، با اتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
درود بر شما. از شما هم تقاضا میکنم که به بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری پیرامون مسائل روز ایالات متحده آمریکا توجه بفرمایید.
اون چی که امروز در شهرهای آمریکا و ایالتهای آمریکا مشاهده میشه، این بروز یک واقعیاتی است که همیشه پنهان نگه داشته میشد. چیزای جدیدی اینا نیست، اینا بروز واقعیت هاست که اون لجن ته حوض میاد بالا خودشو نشان میده. این حالت